ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در پی پیروزی دونالد ترامپ، تجمعات اعتراضی در چند شهر آمریکا برگزار شد. واکنش رهبران کشورهای مختلف به برگزیده شدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا ادامه دارد. عفو بین الملل میگوید نیروهای عراقی تعدادی را در اطراف موسل کشته و شکنجه کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسمفر هستم. در واکنش به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه تجمعاتی اعتراضی در چند شهر ایالات متحده برگزار شد. در نیویورک تظاهرکنندگان که شمار آنها بیش از 5000 تن برآورده شده است، با در دست داشتن نوشته‌ای همچون او رئیس جمهور من نیست شعارهای علیه دونالد ترامپ سر دادند. در شیکاگو حرکت تظاهرکنندگان موجب اختلال در رفت و آمد خودروها در برخی از بزرگراه‌های این شهر شد. تجمعات اعتراضی نیز در چند شهر دیگر از جمله سیاتل، واشنگتن دی سی، بوستون، لس آنجلس و فیلادلفیا برگزار شد. دونالد ترامپ که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توانست دست کم 290 رای الکترال را از آن خود کند، در نطق پیروزیش اعلام کرد خود را رئیس جمهور تمامی مردم می‌داند و قصد دارد شهروندان را متحد کند. بنا به گزارش‌ها، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در تماس‌های جداگانه با دونالد ترامپ پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است برجام به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده و با تصمیم رئیس جمهور جدید آمریکا قابل تغییر نیست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با تبریک به دونالد ترامپ گفت همکاری ها باید بر مبنای ارزش های دموکراتیک و احترام به کرامت انسان ها باشد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم با تبریک به دونالد ترامپ پیروزی او را آغاز دوره بلا تکلیفی خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد با پیروزی دونالد ترامپ روابط دو کشور ترمیم شود. و در پی این پیروزی هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی ترامپ از حزب دموکرات آمریکا نیز روز چهارشنبه به طور رسمی شکست در رقابت‌ها را پذیرفت و پیروزی ترامپ را تبریک گفت. کیان معنوی نگاهی کرده به واکنش‌های جهانی به پیروزی دونالد ترامپ.
هیلاری کلینتون رقیب دونالد ترامپ از حزب دموکرات نخستین شخصیت برجسته سیاسی بود که به پیروزی او واکنش نشان داد و شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 را پذیرفت. خانم کلینتون با بیان اینکه نتیجه انتخابات دردناک و غیر قابل انتظار بود گفت نتایج انتخابات نشان داد که کشور بیش از آنچه که در تصور ما بود چند پاره شده است، ولی ما باید این نتیجه را بپذیریم و به آن احترام بگذاریم. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی اعلام کرد از تمامی اعضای کابینه اش خواسته تا برای انتقال قدرت به ترامپ در حد توان همکاری کنند. اوباما روز چهارشنبه گفت به ترامپ پیروزی او را تبریک گفته و همچنین از او دعوت کرده تا برای آغاز روند انتقال قدرت به کاخ سفید برود. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت نتیجه انتخابات آمریکا تأثیری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به ترامپ گوشزد کرد که آمریکا موظف به اجرای برجام خواهد بود. دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش توافق با ایران را بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود و وعده داده بود که در صورت پیروزی قرارداد اتمی با ایران را پاره می کند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز هشدار داد اگر آنها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم. بسیاری از دیدگاه‌ها و اظهارات شدید و لحن ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی همواره باعث انتقاد محافل سیاسی می‌شد، تا آنجا که بسیاری این سخنان را مایه نگرانی در صورت رئیس جمهور شدن ترامپ ارزیابی کردند. در اینجا این پرسش مطرح است که مواضع دونالد ترامپ به عنوان نامزد ریاست جمهوری آیا با مواضع او به عنوان رئیس جمهور یکسان خواهد بود؟ مهرزاد بروجردی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا.
در رابطه با سیاست‌هایی که آقای ترامپ ممکنه در پیش بگیره در رابطه با اسرائیل، می‌دونیم که آقای اوباما رابطه خوبی با نتانیاهو نداشت، ولی ترامپ اینو داره. در رابطه با سوریه امکان همکاری هرچی بیشتر امریکا با روس‌ها وجود داره در سرکوب کردن داعش و احتمالاً کم میکنه کمکی رو که به مخالفین اسد هست در سوریه. در مورد عراق فکر میکنم ادامه سیاست اوباما خواهد بود و در مورد ایران هم به نظر من نمیاد که توافق اتمی رو زیر پا بگذاره، ولی میتونه مسئله تحریم‌ها بیشتر بشه یا اگر درگیری‌هایی در آب‌های خلیج فارس به وجود بیاد میتونه خیلی تندتر از گذشته نسبت به ایران برخورد بکنه. فکر میکنم که برای ایشون سعی میکنه که رابطه با روسیه رو بهبود ببخشه، از این حالات بعدی که امروزه هست بیرونش بیاره. موضعش در رابطه با ناتو هست که انتقادی راجع به ناتو صحبت کرده بود، مسئله اوکراین و اینها هستن که باید ببینیم موضع آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور من چقدر متفاوت خواهد بود با زمانی که ایشون کاندیدا بود.
مجید محمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا از سوی دیگر چشم‌انداز سیاست خارجی ترامپ را از جمله در مورد جمهوری اسلامی ایران این گونه گمانه‌زنی می‌کند.
من فکر می‌کنم سه تفاوت عمده به چشم می‌خوره. نکته اول این که ایران و به طور کلی خاورمیانه در اولویت آقای ترامپ نیستند. آقای ترامپ عمدتاً حوزه سیاست خارجی که مورد توجهش هست آسیای جنوب شرقی و روسیه هست. نکته دوم این که هدف اصلی آقای ترامپ و کنگره‌ای که همراه با ایشون شکل خواهد گرفت تحریم هاست. به احتمال خیلی زیاد سپاه و شرکت های همراه با سپاه تحریم خواهند شد، چه برجام نقض بشه یا نشه. تحریم های قبلی هم که تصویب شد توسط کنگره و توسط آقای اوباما وتو شده، اونها به نظر من باز خواهند گشت. و نکته سوم این که برخلاف رفتار وکیلانه و پیش بینی پذیر آقای اوباما، رفتار آقای ترامپ عمدتاً پیش بینی ناپذیر خواهد بود. عیناً همین صحبت ایشون در مورد ماجراجویی‌های قایق‌های سپاه در منطقه خلیج فارس مطرح کردند که اگر ایرانی‌ها اقدامی کردند این حق برای کشتی آمریکایی هست که به اونها پاسخ بدن، درست در مقابل سیاستی که آقای اوباما داشت.
در میان واکنش‌های رهبران بسیاری از کشورها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت ترامپ دوست حقیقی کشور اسرائیل است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت این رویداد دورانی از بلا تکلیفی به وجود می‌آورد که باید با آن با روشنبینی روبرو شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد همراه با ترامپ تنش‌های موجود بین آمریکا و روسیه حل و فصل شود. ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفت کشورش با آمریکا همواره روابط مستحکمی داشته و خواهند داشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت آلمان و آمریکا به تمامی ارزش‌ها از جمله دموکراسی، آزادی و کرامت انسانی اعتقاد دارند. و بانکیمون دبیرکل سازمان ملل نیز پیروزی ترامپ را به وی تبریک گفت.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنج شنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ادامه خبرها. سازمان عفو بین‌الملل و گروه موزیک کیوس که از هنرمندان و افکار عمومی در سراسر جهان خواستند که به کارزاری برای آزادی فوری و بدون قید و شرط هنرمندان از جمله یک آهنگساز و یک فیلمساز ایرانی بپیوندند که در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می‌برند. مهدی رجبیان نوازنده ستار و آهنگساز، برادرش حسین رجبیان نویسنده و فیلمساز حکم 3 سال حبس خود را طی می‌کنند و کیوان کریمی مستندساز به 6 سال زندان محکوم است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
مدیر عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا فیلیپ لوتر با بیان اینکه ابراز داشتن خود از طریق هنر جرم نیست، توسل مقامات جمهوری اسلامی به حبس هنرمندان صرفاً به خاطر کار هنریشان را ستمگرانه و برادران رجبیان را زندانیان عقیدتی خوانده که نباید وادار به گذراندن یک تک دقیقه در زندان شوند. وی تأکید کرده است که مقامات باید دستور آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها را بدهند. مدیر عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا زندانی کردن آنها را میخ دیگری بر تابوت آزادی بیان در ایران و حق انسان به آزادی را تا حدی کم ارزش از جانب مقامات جمهوری اسلامی خوانده که حاضرند تنها به خاطر ساکت کردن صداهای هنری که به نظرشان ضد اسلامی و ضد انقلابی است افراد را به سالها زندان محکوم کنند. به گزارش عفو بین الملل، برادران رجبیان با اعتصاب قضا به عنوان چاره آخر برای درخواست آزادیشان سلامت خود را به خطر انداختند. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر افزوده است. آنها گفتند تزریق وریدی یا سرم درمانی را رد خواهند کرد تا هنگامی که از زندان آزاد گردند. گزارش عفو بین الملل اشاره دارد مهدی رجبیان از هنگام اعتصاب قضا دو بار خون سرفه کرده است و میگوید پس از انتقال به بهداری زندان یک پزشک زندان به شکم او مشت زده است. عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است دسترسی هر دو برادر به یک پزشک حرفه‌ای شایسته را تضمین کنند. در این گزارش اشاره شده است مهدی رجبیان و حسین رجبیان سال گذشته پس از یک محاکمه غیرعادلانه پرهیاهو در یک دادگاه انقلاب اسلامی به خاطر اتهاماتی شامل توهین به مقدسات اسلامی و فعالیت‌های صوتی تصویری غیرقانونی به حبس محکوم شدند و در هفتم آبان ماه دومین اعتصاب قضایی خود در اعتراض به زندانی شدنشان را آغاز کردند. در گزارش عفو بین الملل همچنین آمده است که هنرمند دیگر کیوان کریمی نیز به خاطر کار هنریش به اتهام توهین به مقدسات اسلامی به 6 سال زندان محکوم شده و در خطر قریب الوقوع زندانی شدن قرار دارد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
مامان ایران مهمونی
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی
نه اشکوهای
برنامه دوره
برنامه مستند
بابا برنامه بذار ببینیم
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب
ایستگاه
بعدی
آقا نگهدار
ایستگاه پنجشنبه بس
چند شنبه اصلا جمعه
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه برنامه‌ای درباره همه چی از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
ادامه خبرها. سازمان عفو بین الملل میگوید به شواهدی دست یافته که نشان میدهد افراد نظامی دولت عراق برخی را در روستاهای اطراف موسل کشته یا شکنجه کردند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید در اواخر ماه گذشته میلادی 6 تن در چند روستا به ظن همکاری با گروه موسوم به حکومت اسلامی اعدام شدند. این گزارش میافزاید برخی از این افراد پیش از اعدام شکنجه شدند. ارتش عراق با حمایت نیروی هوایی آمریکا و پیشمرگهای کرد درگیر عملیاتی برای بازپسگیری موسل از گروه حکومت اسلامی است. سازمان عفو بین الملل از دولت عراق خواسته تا درباره مدارکی که به دست آورده تحقیق کند. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB روز پنجشنبه از دستگیری 3 تن در شبه جزیره کریمه خبر داد که زن آن می رود از اعضای یک گروه اوکراینی باشند که خرابکار خوانده شدند. در بیانیه FSB این افراد وابسته به دستگاه امنیتی وزارت دفاع اوکراین معرفی شدند که بنابراین بیانیه از جمله مواد منفجره و اسلحه در اختیار داشتند. وزارت دفاع اوکراین دارا رد کرده است. روسیه حدود 2 سال پیش در پی شدت گرفتن تنش در روابطش با اوکراین با برگزاری کمپرسی شبه جزیره کریم را به خاک خود الحاق کرد. الحاق کریمه با واکنش بین‌المللی از جمله تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو روبرو شد. سازمان بین‌المللی انرژی میگوید میزان تولید نفت کشورهای عضو سازمان تولیدکنندگان نفت اوپک در بالاترین سطح قرار دارد. خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش داد مازاد تولید نفت توسط اوپک نگرانی ها از تأثیر آن بر روی بهای نفت در بازار جهانی را افزایش داده، مگر آنکه کشورهای اوپک بر سر کاهش تولید به توافق برسند. بنابر اعلام سازمان بین‌المللی انرژی، 14 کشور عضو اوپک و در صدر آنها عراق و عربستان سعودی با رکورد تازه در ماه اکتبر روزانه بیش از 33,800,000 بشکه نفت تولید کردند. در ساعت 14:15 با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.